حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. ازدواج مهمترین مسئله در نظام هستی می باشد که انسان ها بنابر نیازهایشان مجبور به تشکیل خانواده می شوند و از طریق حفظ بنیاد خانواده، بنیاد جامعه حفظ گردیده و نسل کارآمد و مفید در جامعه تشکیل می شود. در جوامع مثل افغانستان و سایر کشورها نهاد خانواده از مهمترین نهادها به شمار می رود که با تشکیل آن جامعه در مسیر رشد و تکامل و تعالی قرار می گیرد و نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده، جبر و اکراه در آن راه نداشته و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می انجامد. مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده، حقوق و وجایب را میان طرفین به وجود می آورد. از ارکان مهم این عقد قرارداد و توافق، مشروعیت معاشرت بین زن و مرد و تشکیل فامیل می باشد که حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای صمیم را به برنامه خوش آمدید می گیم و از ایشان می پرسیم که در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان افغانستان کوتاه بگوین و حالا که حکومت طالبان در افغانستان حاکمند، آیا این قوانین نافذ است و تطبیق میشه یا چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. صحبت ما بر مبنای هدایت قانون مدنی افغانستان است و قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. بر همین بنیاد در آغازین این بحث می خواهم بدین ترتیب صحبت نمایم. با منظور ورود و فهم قانون مدنی و سایر قوانین مراتب آتی بایست واجب رعایه باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکامیان یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تأمین عدالت اجتماعی ایجاد می گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط تأکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردمی آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافی تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که اشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصلی عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست به آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرای شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باید باعث نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورتی مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون با پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه، و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره، و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت میباشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری به وجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرن؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یا غیر ممکن باشه، در او صورت عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلاً از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اناث 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد و چنین پیامد طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جامعه بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت می‌شناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده رعایت آن را واجبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و خود عبدالرؤوف ترکمن بچه بلخی می باشند که عبدالرؤوف بعد از تقریبا 2 سال از اختطاف نجات یافت. اگر به خاطر داشته باشید طفلک بسیار شکنجه می شد. عبدالرؤوف 21 ماه را چگونه سپری کرد و چگونه آزاد است؟ اینها سوالات است که می خواهیم جواب آن را پیدا نماییم. عبدالرؤوف به تاریخ اول اکتبر 2020 از ساحه ناحیه 4 مزار شریف از طرف صبح ساعت 7:30 در چوک نیازی از طرف اختطافچیان از موتر حامل لیسه خانه نور که موتر کاستر بود توسط 4 نفر که ملبس به یونیفرم پلیس بودند با فریب این که در موتر شما با ماست موتر را توقف داده میگویند که پسر آجی نبی کیست. رؤوف از ترس شنیدن نام از جایش بلند شده میگوید که من هستم. اختطافچی ها فوراً او را بغل گرفته از موتر پایین می نمایند و در موتر کرونا سوار می کنند. خواهر عبدالرؤوف که گزل نام دارد در صنف 8 همان مکتب بود با دزدان کشوگیر می کند. آنها او را با قنداق تفنگ زده بر روی خاک می اندازند و عبدالرؤوف کوچک را با خود می برند. در قدم اول از آجی نبی خواستم که خود را برای شنونده های رادیو آزادی معرفی کند که چنین به صحبت آغاز می کند.
اسم من آجی محمد نبی، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده کودک بلخی هستم. شاید همه آگاهی دارن از اختطاف عبدالرؤوف و از نام ما. تشکر از سوال شما. الحمدلله عبدالرؤوف جان، شما خبر دارین تقریبا 7-8 ماه پیش آزاد شد از چنگ اختطافچی ها. فعلا عبدالرؤوف جان تحت تداوی است در ترکیه، انشالله تداویش هم خوب پیش میره. تشکر. اگر کدام سوالی داشته باشین ما در خدمت هستیم.
خب اول راجع به خودتان کم بشنیم. شما اصلا نامتون نبی خان هست و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ چی تحصیلات دارین؟ مصروف چی کار هستین؟
تشکر. ما در ولسوالی اخته ولایت جوزجان به اونجا زاده شدیم. فعلا بودباش ما که هستم مزار شریف هست. در مزار شریف زندگی میکنیم. تقریبا 40 سال میشه در مزار شریف هستیم. دیگه در اونجا کاربار ما هم که هست، از اول تا آخر کاربار ما تجارت بود. تجارت کیل بود و موبایل بود، تایر بود، بیستی، یعنی چیزا بود، چیزایی که ضرورت وسایط است، یعنی سانگای تیل، پترول پمپ میگن، اینی می کارهای ماست دیگه از اول تا فعلا. الحمدلله در این کار مصروف هستیم.
شما چند سال هستین خودتان؟
تقریبا 54 ساله هستیم.
تحصیلات؟
تحصیلات صنف 12. ما صنف 12 را در کابل خواندیم. 12 را در کابل تمام کردیم. بعد از او در کابل امو وقت چی بعد از تمام شدن صنف 12 از کریر هم در کابل خلاص کرده بودیم.
بالاخره میاییم به قصه 11 عقرب یا اول اکتبر 2020 که پسرتان نوردیده‌تان عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. یعنی اختطاف بر چی سبب شد اول؟ یعنی سبب چی هست از نقطه نظر شما؟
تشکر. عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. بعد از اختطاف عبدالرؤوف از ما تقریبا تا 2.5 میلیون دلار خواستن. 2.5 میلیون دلار خواستن. رسانه ها تماماشون خبر دارن. مظاهره شدن تقریبا یک سال خیمی تحصن ما در ولایت حکومت سابقه بود دیگه، اما در دولت سابقه نتیجه نداد و 6 بار بالای ما حمله شد. دمی حمله یک برادرزاده ما بود، 16 ساله، محمد صادق نام داشت، او هم شهید شد و تقریبا 8 نفر شهید شد و 48 نفر هم زخمی شد از ما. چون اول اختطاف بود، بعدن دبین سیاسی اون ای دبین دوستم و عطا و دایش و طالب و ای سیاسیون شد. بعد از سیاسیون دیگه اینا تماما از اینا که سقوط کردن صرف طالبا ماندن. با طالبا قبلا هم با طالبا مراجعه میکردیم، همکاری میکردن. بعد از اون پیش طالبا مراجعه کردیم، قندار رفتیم. بعد از اون یک نفر دزگیر کردن در مزار شریف، از این جمله تاجرا بود. اینا بعد از دزگیری 14 روز بعد عبدالرؤوف بر ما آورده دادن. اما ما بخاطر رهایی عبدالرؤوف تقریبا ما گفتیم $1.5 میلیون هم گفتیم اما وقت عبدالرؤف رها نکرد.
میشه که کت عبدالرؤف جانم کم صحبت بکنیم اگر در پهلویتان است؟
اینا عبدالرؤف جانم در اینجا پهلوی ما است. اینا هم داشتن صحبت کنیم.
بله.
سلام سلام عبدالرؤف جان، خوش آمدی به برنامه رادیو آزادی.
زنده باشی، تشکر، سلامت باش.
حالا چند سال هستی خودت؟
11 هستم.
این خاطرات گذشته تا تانستی آستاستا فراموش کنی؟
نه خیلی تانست، فراموش نتانستم.
خب ما ویدیوهای تا دیدیم، مردم دیدن، کل مردم افغانستان با گریه های تو گریه کردن، با جگرخونی های تو جگرخون شدن، بر دعا کردن. خب بالاخره شکر آزاد شدی. حالا خودت در مورد از این سالی که در اسارت بودی چیز گفتنی داری به شنونده عزیز ما بگویی؟
من یاد دارم، فقط شما میخوام که از می اولادای خودشان بسیار احتیاط باشن و اولادهایشان از دست نمانن و همیشه درسای خودشان بخونن و بسیار احتیاط بکنن که اختطافچی‌ها در مزارش بسیار زیاد هستن.
در مورد علت کوپ که میشدی در وقت بسیار زجر میدادن تا جایی که ما حس میکردیم، این علت کوپ ها تا چی حد جدی بود؟ یعنی ساختگی نبود که بترسانن پدر مادر تا؟ چون لطار ما میدیدیم خوب قمچینا میزدن و از او خاطر بیاد تا آوردن خوب نیست، منتها بازم من حیث یک خاطره، اگر یک خاطره تلخ اگر به ما بگویی. شب دروب جان
اونا بسیار دوباره میزدن و آزار میدن و شکنجه زیاد میکردن. یک کم در کنه خوش با نیم پیاله ها میدادن و همیشه بشنا میماندن و دیگه در جاهای تاریک که پر از سنگ و حشرات چیزا میبود اونجا میداختن.
دیگه چی گفتنی داریم برای از اینکه ما نمیخواییم که خودت بسیار زیاد این موضوعات دوباره یاد کنی و جگر خون شوی؟ دیگه چی گفتنی داری در مورد امی دوران اختطاف؟
دوران اختطاف گپای داریم که بسیار اگر آزار بتر بسیار در سخت آزار بتر با بسته که پدر ما را که افزار کدادن در سر تمثیل با یک چار بیم دیستیان داختن، من پراندن، یک بچه کاکای من شهید شد، تقریبا نور شهید هم چرفت زخمی دارم. این رقم است که اختطاف و خاطر پیسه است، پیسه که بگیرنم اعلان میکنم.
خیر، روزای تلخ به هر حال گذشت، منتها تا جایی که ما میبینیم خودت نام خدا بسیار بسیار ذکی هستی، بسیار با صبر و حوصله این سختی‌ها رو تیر کردی. چی باعث شد که صبر و حوصله تو بالا بره، امیدواریت باشه و خود از دست نتیز؟ یعنی چی فکر میکردی در وقت؟ چطور امید زنده نگاه میکردی؟
امید میکردم که بخیر از آن چاوزی که خوب امید و خوب نباشتم آزادمشون میگفتم، ولی که دیدم که پدرم گرفت مرا آزاد کرد و بالاخره به پدر مادرم آمد.
خب در دوران اسارت زیادتر پشت کی دق میشدی؟ کی رو فکر میکردی؟ چی فکر میکردی؟ دعا میکردی؟ عبادت میکردی؟
فقط دعا میکردیم دیگه. او وقت داختر که در پیش اختصاصی ها که بودی دست پای بازانتی میبود و عبادت کرد نمیشه، فقط بغیر دعا، فقط هم دعای ما بود که بغیر دعا میکنم از خدا میخواستم که آزاد شد.
خب حتما دیگه پشت مادر پدر در او وقت، پشت خوارا سنفیات حتما دق میشدی نه؟
بسیار دق شد.
خب حالا چی آرزو داری؟ حالا چی فکر میکنی؟ چی باید شدم؟
حالا آرزو دارم که بخیر کلام که شدم افغانستان و وطن خود ما را بسانم.
تشکر عبدالرؤف جان، باز اگر پسان چیزی یاد دامد بازم میتونی گپ بزنی. حال تلفون اگر به پدر جانت بدی که امروی از ما صحبت دامه بدیم.
درسته.
بله بله.
تا جایی که با عبدالرؤف جان حال صحبت میکنیم، خوب روحی خود قوی نگاه کرده، دعا میکرده و امیدواری خود عزیز نداده بوده و شما هم بسیار زیاد کوشش کردین، هر طرف تکدو کردین، برنامه ها درست کردین، مصاحبه ها درست کردیم. خب بالاخره قسمت بوده که آزاد شان، برتان تبریک میگوییم. منتها در پالی عزیز چقدر در مجموع شما مصرف کردین؟
مصرف ما به حد اندازه ما مصرف کردیم، ما گفته نمیتونیم که قدر مصرف کردیم، چون که اگر امو مصارف با اختصاصی ها میدادیم شاید امو خواست از اونا را پورا میکرد. باز هم ما به تسلیم ظالم نشدیم، مبارزه خود کردیم، یک رپا هم در اختصاصی ندادیم، بدون پول الحمدلله اونا آزاد شد و اولاد خود را به دست گرفتیم. اما هر قدر کوشش کردن که از ما پول بگیرن اما ما پول ندادیم، یک دفعه هم پول ندادیم، اما با مظاهره بود، با خیمه تحصن که یک سال بود صدها هزار مردم به سرکام را آمدن، قوما بودن، خانشان آباد از پیشان، باز هم بسیار تشکری میکنیم. الحمدلله باز هم دیگه امو تپ تلاش که به خاطر عبدالرف انجام دادیم، حتی شما خبر دارین شش بار بار ششم بالای ما در تانگ تیل چهار بمب در تیر انداختن، تقریبا 27 چرا خوردیم، فعلا هم زیر تداوی هستیم، باز هم تسلیم ظالم نشدیم دیگه تا امروزه. الحمدلله عبدالرف هم زنده و صحیح و سالم به دست گرفتیم به کمک امارات دیگه، الحمدلله فعلا یک ذره وضع صحی عبدالرف هم خوب نیست، چون فعلا تحت تداوی دکتر هستن و خودم هم اینجا نو عملیات شدیم، از عملیات برآمدیم، الحمدلله صحت ما خوب است، صحت عبدالرف هم خوب است، الحمدلله بخیر. تشکری میکنیم از مردم که ما قدر همکاری کردن همراه ما.
در مجموع در مورد از این که ایگونه اتفاقات نفت و از این تجربه تلخ به نظر شما چطور آدم نتیجه بکشه؟
از تجربه تلخی که ما از این دمی دو سال کشیدیم، اما کوشش کنن تسلیم ظالم نشن مردم، امیال هم اختطافا هست، دبل خواهم هستن، اما با پول معامله نکنن، اگر با پول معامله کردن دیگه هم وطنشان در بدر میشه، اما طاقت بکنن، امو روزی که آمده بالایشان تحمل کنن دیگه، چاری نیست، پول دادن باز یک هم وطن دیگه شان میورداره میبره، اطفالش خودش میبره، اما طاقت بکنن مقاومت بکنن دیگه با این ظالم دیگه را وجود نداره.
حال این مسئله یعنی دوسیه از این موضوع ادامه داره یا بسته شد؟ یعنی تحقیقات میشه که به شکل درستش تحقیقات شد و کی کارا را کرد، اونا گرفتار شدن نشدن، جزا داده شد نشد، برازی که این موضوع بسیار یک موضوع پیچیده داخلی شد، حتی رئیس جمهور سابق افغانستان آقای غنی هم وعده گذاشته بودن که کارا را میکنن، آقای امرالله صالح گفته بودن، منتها دفتن اونا هم نتونستن هیچ کار بکنن. یعنی سبب اصلی از این که این موضوع اینقدر طولانی شد از نقطه نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. ما خبر داریم، در رسانه هم بارها گفتم، شاید شما شنیده باشید، اما بنام اختر لطچک بود، از او خود شخصا خود رئیس جمهور و آقای محب علی حمایت میکرد، از یک تاجر بود، از او تاجر آقای دوستم حمایت میکرد، بنام عباد معاون امنیت حمایت میکرد، و یکی را تقریبا دایشی ها دستگیر شده بود، از اونا او دیگه مردم ها حمایت میکرد، در او حکومت قبلی امی خود معاون صاحب رئیس ریاست جمهوری بود امرالله خان صالح، در از قدیم ما 7 روز کار کرد، بعد از 7 روز اینا فرار کردن از قضیه عبدالرف، ما نمیتونیم گفت، خودش معاون رئیس جمهورم بود و روز هفتم امی آدم هم قضیه شما از ما چیزتر از بود، ما نمیتونیم گفت، گفت شما برین پیش رئیس جمهور گفت بزنین و چیز گفت بزنین، گفت که رئیس امنیت گفت بزنین، گفت ما نمیتونیم. اون وقت امرالله صالح ما اون رئیس جمهور بود، چون از اقتصادچی ها خود امو دولت که بودن امونا حمایت میکردن، فاسد بودن، خود امی رئیس جمهور فاسد بود که از اختر لچکی حمایت میکرد، اگر حمایت نمیشد که اونا باید عبدالرف کی پیدا میشد، و اون یک تاجری که بسیار نامدار است، از او عباد و دوستم حمایت میکرد، یک تعداد دیگه که بود از اونا دیگه بزرگای بلخی حمایت میکرد، اما یک تعداد دیگه هم بود زمین قضیه از دبین خود طالبان بودن، اما فعلا امو کسایی که عمل انجام داده دستگیر کردن، یک 14 روز بندی کردن، روز 14 میره عبدالرف آورد، بعد از او آزاد کردن، اما یارا سخت مجازات میکردن، مردم کم کشتن، یک 48 نفر زخمی و تقریبا 8-9 نفر کشتن، این خود کار آسان نبود، حتی انفجارات دخانه ما انفجار دادن، برای که ما میریم در موتر ما انفجار دادن، در جایی که پترول پمپ داریم در اونجا انفجار بتن، دیگه هیچ بر ما بسیار زندگی را تنگ ساخته بود، اما باز هم ما مبارزه خود کردیم، باز هم گشت و گذار ما بسیار در مزار شریف بسیار مشکل بود، بسیار به حد اندازه زیاد مشکل بود، بدون امنیتی، نفرای امنیتی دیگه گشت و گذار کرده نمیتونستیم مقدر آزاد چون که مخالف ما خیلی زیاد بود، زیاد هست، خیلی هم هست. ما میفهمیم دیگه چیز گفتنی گفتن نمیتونیم فعلا، چون تماما کاربار ما در افغانستان است. به موجه چی بگویم دیگه، بعضی ها رو ما نام گرفتن نمیتونیم، مشکل است.
خب نام گرفتن خب به هر حال خوب است که نام نگیرین، یکی دوم قبل از اینکه محکمه شوم محکوم کردن کسی هم درست نیست، منتها شما ادعا میکنید، ادعای شما نشر میکنین، طرف مقابل هم اگر چیز گفتنی داشته باشه رادیو آزادی بر از نام باز است و ما میتونن تلفن کنن ادعای خود ثابت بکنن. خب منتها موضوعات جالب ای است که کسایی که کارا را کردن دستگیر شدن و آزاد شدن، این موضوع جالب است، چرا اونا مجازات نشدن؟ روی از این موضوع کمه که صحبت شد. خب آقای غنی را گفتن که اونا به اساس شاید ملاحظات قومی و ملاحظات انتخاباتی و ملاحظات سیاسی نتانستن طرف مقابل، کسایی که او طرف حمایه میکنن، بر از نو فشار بیارن. همچنان آقای امرالله صالح اینا هم شاید همت ملاحظات سیاسی داشتن یا هرچی که بودن، اونا میتونن حرفای خود بر ما بگوین، ما آماده استیم که حرفای از اونا را بشنویم، نشر بکنیم که چرا در اون وقت دوستی شما را گفتن که ما تعقیب نمیتونیم، سببش چی است. او را حقشان است که بگوین. منتها موضوع اساسی ای است که چرا این دوستی تعقیب نشد؟ هر کس که گناهکار باشه او را گناهش ثبوت نکردن، حتی کسایی که اعتراف کردن اونا آزاد شدن. امی چرا به شکل صحیح تعقیب نشد؟ روی از این موضوع اگر کمکه کار شد و صحبت شد و بعد نخواهد شد، به خاطر از این که دیگه کس جرات نکنه که اطفال خردسال اختطاف بکنه. در این مورد نظر شما چیست؟ چرا اینا امی دوسیه را ترزود بسته کردن، بسلا تعقیب نکردن؟ سبب اصلی از این چیست از نقطه نظر شما؟
ببینین تمام من ویدیوهایی که اختصاصی ها هست، تماما از اینا ویدیوهایش مستند پیش ما هست، هیچ انکار کردن نمیتونه. بازداشت کردن یک نفر هم باز از پیدا شدن عبدالرؤوف نگاه نکردن، تماما نشو آزاد کردن. هیچ کس هم فعلا در قید، به حساب اختطاف عبدالرؤوف کس در قید امارات نیست فعلا دیگه. فقط اینم یک چهار نفری که بالای ما افراد اخترلوچک بود، بمبی که بالای ما پرتاب کرده بود، امو را گرفتن. یک محکمه 6 سال قید میکشه، یک محکمه 3 سال، یک محکمه دیگه میگه که ما ای را آزاد میکنیم. دیگه اینی میرخن جنجالا هست، اما یک نفر هم فعلا در محبس یا در یک جای در حساب عبدالرؤوف بگوین نیست. چرا که اینا دزگیرم کرده بودن، با شمول مختم عالم هم اینا آورده بودن، به نام قاری ساق آورده بودن، امونا را هم آزاد کردن. فعلا اون شما خبر دارین مختم عالم فعلا قماندان امنی غزنی است و قاری ساق هم در موچیز است. تماما نمی یک اختصاصی دیگه اون ویدیوش هست پیش ما، قاری اسماعیل میگن او اولسوال شیرین تگاب است، قماندان امنی شیرین تگاب است. این میرخم کل از در قدرت هستن دیگه، خیلی مردم ها بودن دیگه، ما نامایشان را گرفته بریم خیلی زیاد هستن، اما یک شام در قید امارات نیست، تماما شاهدات هست.
بعضن در رسانه های مجازی بعض کسا پیام میگذارن که گویا در این موضوع میگن خود پدر عبدالرؤوف هم ملامت است. یعنی اونا چی را نشان میتن که شما ملامت باشین؟ ما بر از نو می نویسیم که کدام پدر است که اولاد خود قدر زجر بته و بهتر یک مجبوری بیارن. یعنی غیر قابل قبول است. منتها سبب که اونا میگن از نقطه نظر شما چیست؟ اونا چی سبب دارن؟ چرا شما ملامت هستین گویا؟
ملامت ما به این هستیم که جانب مقابل ما که بودن میلیونر بودن، میلیونر هستن و او را حتی بعد از پیدا شدن عبدالرؤوف خود امارات هم یک ساعت هم نگاه کردن نتان بعد از پیدا شدن، باز هم پسانش گفتن که ای بیگناه است. اونا در هر جای نوشته میکردن، در فیسبوک ها، در هر جای نفرات داشتن به نام چند تا مامورای سابقه است، اونا نوشته میکردن در فیسبوک ها منداختن که حالا پدر عبدالرؤوف ایراد برده ترکیه برده مانده، حالا پدر عبدالرؤوف ایراد بردن در ازبکستان مانده، در پیش خودش است، این است، آن است. ذهن مردم تغییر بده. اما او آخرام از پیش از ما یک 14 روز که بندی کردن است، اما او ارده دادن بر ما عبدالرؤوف. چرا امیر بندی نکردن؟ چرا امیر از این سوال تحقیق درست نکردم که امیر بعد از آمدن عبدالرؤوف آزاد میشه، بازم بیگناه بر آمده میره؟ علت چیست؟ من هم نفهمیدم. من در این باره زیاد پافشاری هم کنی بر ما میگفتن که اولادت پیدا شد چی کار داری در کار ما میگفتن. ما هم چون که هدف ما اولاد ما بود، هرچی میکردن خودشان میخوامیدن و خودشان میکردن دیگه. با اونا زیاد پرسان هم کده نمیتونستیم، زیاد جنجال هم کده نمیتونستیم.
گفتی خود شما به مقصد رسیدین، نوریدیده تان بخیر آزاد شد، منتها از نقطه نظر قضا، یعنی از نقطه نظر عدالت، از نقطه نظر محاکم، این موضوع یک قضیه بسیار کلان است که قدر اقتطافچی ها و قدر کسا هستن، اما هیچ کدامشون محکمه نمیشه، یه خود با خود قضاوت و عدالت تحت سوال میاره. از اون نقطه نظر ما ژورنالیست ها به موضوع علاقه میگیریم که این موضوع رو وقتاً تعقیب بکنیم. به هر حال ببینیم که چی میکنن، این موضوع به چی نتیجه میرسه، تعقیب خواهد شد نخواهد شد. منتها یک سوال که بعضیا طرح میکنن، شما کت طرف مقابل که خب نامش هم نمیگیریم، شرکت کلان بوده، شما سابق کت از اونها یک جای کارو میکردین و هم میگن که رابطه فامیلی داشتین، این مشکل رابطه فامیلی هم در این موضوع تاثیر داشت یا نداشت؟ کدام رقابت فامیلی بود نبود؟ اینطور یک چیز هم هست یا نیست؟
بله، ما تقریبا کمرای از اینا 20 سال کار میکردیم، 20 سال با اینا شراکت کار میکردیم، اما بعد از جدا شدن امی کار، چون اونا با دوستم شریک بودن، شریک دوستم بودن، چون دمو وقت هم قدرتمند بودن، پول داشت، قدرت داره دیگه، اونا قدرتمند بودن، بعد از جدا شدن ما امی پلان نکرده بودن، ما هم خبر نداشتیم، تقریبا یک دو ماه سه ماه در خانه ما بم پرتاب کردن دیگه، کردن هیچ خبر نشدیم، نفهمیدیم که میای میکاره کردن. پسان ای بر ما معلوم شد را بعد از اینکه برنامه زمیرنام از گروپ از اینا دستگیر شد، با حکومت سابق تقریبا 6 ساعت مقاومت کردن، امو زمیرنامه ندادن، اما قرار معلوماتی که ما فعلا هم حالا برملا شد که اون وقت ما درودم کلوپ از اینا بوده، از کلوپ از اینا به نام ایران انتقال داده بود که کمربند بلخ، بعد از اون انتقال داده بودن طرف خانه گرگرای میگن بلخ، بعد از بلخ بر بوکه طرف طالبان انتقال داده بودن، که باز ما سبب طالبان میرفتیم از پشت از میگشتیم که بعد از بلخ ایره بردن دخچه، از دخچه بردن جوزجان، تقریبا 3 ماه بوده، بعد از 3 ماه ایره اولسوالی انتخوی قریه چکمن از دمون یک پیشو نگهداری کردن، بعد از اون طرف فاریاب و قاری ساق این مردم ها در طرف طالبات تیجه در موجه نگهداری می شده دیگه، تماما چیز برای خود امارات معلوم است، اما ایره چرا سر از ایره پوت کده ماندن، چرا امی مجرما را دستگیر نکده و چرا جزا نداده، این هم پیش ما یک سوال است. ما هم اما تا با این روز اینه میره خیلی خود ما هم گیچ هستم دمی باره، چرا امارات دیگه جزا نمیتن، چون که اینا هم استخباراتشان هم قوی است، پلیسشان هم قوی است، تماما مجرمین هم برشان معلوم است، چرا جزا نمیتن؟ علت چه نمیفهم، یا آیا امو طرف مقابل ما میلیونر است به خاطر زمی است دیگه، ما نفهمیدم هیچ، امی گپ ما هم تا امروز خیلی پیش ما خیلی سوال کلان است،
کل سوال آخی یک طرف، مگر چرا آقای امرالله صالح که بسیار زیاد در مصاحبه خود جدی بر شما وعده کرده بودن، حتی صدای از اولادای خودم از طرف از وا گفت که اونا هم خواهش کرده بودن و بسیار به شدت این موضوع رو گفتن تعقیب میکنیم و این موضوع رو تا آخر الا دادنی نیستیم، مگم چطور شد که اونا یک دفعی عقب نشینی کردن؟ یک سوال بسیار بزرگ است بر ما، سبب ازیر شما فهمیدین چی است؟
شاید امرالله صالح تحت تاثیر امی اقتصادچی ها بسیار گروه باند کلان باندهای سیاسی در این دست داشتن و اقتطاف عبدالرؤف هم که بود ای هم سیاسی شده بود، بعدن میخواست هر کس امو رقیب خود بزنن، از طریق امی اقتطاف عبدالرؤف در شمال رقیبای خود بزنن، یک گیره اولش خو یک مظاهره شد و بعد از امی ظاهرهای که کلان شد بعد از ایره سیاسی ساختن، هر کس به خاطر هدف خود به خاطر استفاده یعنی چیزا میگذن. آقای امرالله صالح هم شاید فکر میکنم که یک جنبه سیاسی بوده، این خود کناره گیری کرد، در غیر از او باید این آدم بر ما پیدا میکرد عبدالرؤف به هر شکلی که میبود، کاری که این آدم در یک هفته کرد ما گفتیم ایره در یک ما پیدا میکنه در زیر زمین باشم گفتیم، چون امکانات داشتن، قوا داشتن، هر کاری کرده میتن، یک مال یک مملکت بود دیگه، باید پیدا میکردن، اگر او پیدا نمیکرد خود رئیس جمهور چرا پیدا نکرد؟ من خودم شخصا خودم با رئیس جمهور دیدم اون وقت با اشرف غنی دیدم، اما او هم طرفداری اختر لوچکم میکرد و چند نفری که بود در اونجا امیا تمامش یک آدم بود، اما کمپاین اشرف غنی در پیش برده بود، امور چی میکرد؟ از امور دفاع میکرد، چرا دفاع میکردن؟ باید دفاع نمیکرد. امی آدم ببینین امی آدم باز هم امی اختر لچک اختصاصی، امی بچه از اختصاصی است، باز هم در کابل است. خود از این
خب به هر حال این نشان میده که وقتی که در یک کشور کل سیستم های اداری صحیح کار نکنه، اما تر انارخی که میگن یعنی گلگل میری به اصطلاح ما شما ایجاد میشه، حق به حقدار نمیرسه، قضا صحیح کار نمیکنه، محاکم صحیح کار نمیکنه، پلیس صحیح کار نمیکنه، ساران والا صحیح کار نمیکنه. خب به هر حالش قبل از اینکه یک محکمه شوه و کل گناه ها ثبوت شوه، هر کس مر بیگناه می باشه. از این خاطر ما منعیس یک رادیو به طرف کس را ملامت کرده نمیتونیم یا بر کلگی ها میگیم، اگر اونا دلیل دلایل داشته باشه یا ادعای داشته باشن میتونن به ما اونا هم تلفن بکنن فکرهای خود بگوین. در غیر از این صورت ما یک رادیوی نیستیم که از طرف خود محکمه کنیم، منتها واقعیت ها را میتونیم به شکلی که هست نشر کرده بریم تا به یک نتیجه برسیم که این مسائل چی شده و چگونه انجام شده و نتیجه چی شده. به هر حال آقای نبی خان، حاجی صاحب نبی خان، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و آزاد شده بگوییم، بسیار زیاد تشکر که میمان برنامه ماشتین، از وضعیت قصه کردین، از خاطراتتان قصه کردین. خانه تان آباد.
تشکر. امو وقتی که عبدالرؤوف جان اختطاف شده بود، بعد از اختطاف عبدالرؤوف تقریبا بعضی رادیو بعضی تلویزیون ها بود، اونا هم مربوط به یک سیاسیون بود، چون یگانه رادیویی بود که رادیو آزادی بود که بی‌طرفانه واقعیت ها را می گفتن. از رادیو آزادی خود تشکری می کنیم باز هم بسیار زیاد، چون خیلی همکاری کردن، خیلی واقعیت ها را در موقع گفتن. بعضی تلویزیون ها بود، بعضی رادیو ها بود، اونا هم می ترسیدن و حتی از مصاحبه ما می ترسیدن، مصاحبه کردن نمی تانستن، چون هر روز بخش ترکمنی بود، بخش فارسی بود، بخش پشتویش بود، از ما واقعیت ها را پرسان می کردن، واقعیت ها را نشر می کردن. باز هم یک جهان سپاس از رادیو آزادی که باز هم این امروز از ما بعضی سوال ها را پرسان کردن. صدای ما را با بزرگان امارات هم که هست، با اونا هم کسایی که نشنیدن هم بشنوان. مجرم که هست مجازات ما باید، چرا مجازات نمیشه؟ باید مجرم مجازات شوه هر کسی که هست.
بسیار تشکر آقای حاجی نبی.
تشکر از شما.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ولی کابل بحر من زیباست، از آسمانه، خوشی از آسمانه. میگن پاریس عروس دنیا، ولی کابل بحر من زیباست. یک کلبه کاغلی دارم در وطن، دنیا بگردش نرسه ای هموطن. یک کلبه کاغلی دارم در وطن، دنیا بگردش نرسه ای هموطن. کابل خندان ببینم، با دردش درمان ببینم، کوچه و پس کوچه ها را پر از دختران ببینم. کابل خندان ببینم، با دردش درمان ببینم، کوچه و پس کوچه ها را پر از دختران ببینم، پر از دختران ببینم.
در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد. در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه. چله شما سر بزنند، تا عشق به چله شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند. انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود. تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه و بر بزند. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم. غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کج کند، تا خستگی از جان شما کج کند. دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد. در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما.